مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما بزرگواران، امیدواریم که بتوانیم در این لحظاتی که در خدمت شما عزیزان هستیم بهترین بهره و استفاده رو ببریم. در جلسه گذشته شرایط شکسته شدن نماز رو که 8 مورد بود بیان کردیم و در راستای اون شرایط مسائلی رو ذکر کردیم. در ادامه بحث ما بحث انواع وطن هست که وطن یکی از قواطع سفره که اگر فرد از سفر یا در اثناء سفر به وطن برسه، حالا هر نوع از وطنهایی که عرض میکنیم نمازش تمام خواهد بود. وطن در یک تقسیم بندی به اصلی و اتخاذی تقسیم میشه. وطن اصلی در واقع همون زادگاه فرد هستش و وطن اتخاذی وطنی است که فرد برای زندگی انتخاب میکنه. در این که آیا به صرف تولد در یک محلی اونجا وطن میشه یا شرایط دیگه ای رو داره، بین مراجع نظرات متفاوتی وجود داره. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن که جایی که شخص در آنجا متولد بشه و وطن والدین او باشه، وطن اصلی برای این فرد حساب میشه. و مقام معظم رهبری میفرمایند که صرف تولد در شهری باعث نمیشه که اونجا وطن اصلی او حساب بشه، بلکه لازمه مدتی رو در اونجا زندگی کرده باشه و رشد و نمو داشته باشه. پس صرف تولد کافی نیست، رشد و نمو هم لازمه. حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که وطن اصلی جایی است که انسان رو اهل اونجا بدونند و محل سکونت والدین او باشه، چه در اونجا متولد شده باشه یا در جای دیگه متولد شده باشه. پس ملاک تولد نیست، ملاک اون جایی است که محل سکونت پدر و مادر باشه و مردم او رو اهل اونجا بدونن. حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که محل اقامت و زندگی انسان که در آنجا به دنیا اومده و وطن پدر و مادرش بوده و 3 ماه در هر سال هم اقامت کرده باشه. البته این قید سوم که 3 ماه در هر سال اقامت کرده باشه، این در واقع برای اینه که اعراض قهری تحقق پیدا نکرده باشه. پس اگر کسی در جایی متولد بشه که اونجا وطن والدینش باشه، اینجا وطن اصلی برای این فرد حساب میشه. طبق نظر حضرت آیت الله مکارم لازم نیستش که رشد و نمایی هم در اونجا اتفاق افتاده باشه. دوم از اقسام وطن، وطن اتخاذی هستش. حضرت امام میفرمایند که جایی که شخص اونجا رو محل سکونت و زندگی دائمی خود قرار داده، خب این میشه وطن اتخاذی. و داشتن ملک یا خانه مسکونی یا حتی اقامت 6 ماهه در اونجا هم لازم نیست. پس ملاک تحققش چیه؟ اینه که انقدر اونجا بمونه که عرفاً بگن اونجا وطنش هستش. یه مطلبی رو هم اضافه میکنن و اون این که میفهمن گاهی بدون این که فرد قصد اقامت دائمی در جایی رو هم داشته باشه، به خاطر اینکه مدت زمان طولانی مثلا 20 سال 25 سال در اونجا اقامت کرده، عرفاً میگن اینجا وطنشه و همین میشه وطن اتخاذی. البته در وطن اتخاذی قصد ماندن دائمی و همیشگی طبق نظر امام شرط هستش. مقام معظم رهبری میفرمان که وطن اتخاذی 2 فرض داره. یکی اونجایی که انسان به قصد زندگی دائم ولو در قسمتی از سال اون رو انتخاب میکنه که در اونجا زندگی بکنه. فرض دوم اونجاییست که مدتی طولانی بدون قصد توطن دائم در اونجا میمونه، به طوری که اهل محل میگن که این هم اهل این شهر هستش. پس اگر یک مدت طولانی بدون قصد توتن دائمی در شهری زندگی بکنه که عرفاً بگن که اهل اینجا حساب شده، این هم وطنش میشه. حضرت آیت الله سیستانی میفرماید که وطن اتخاذی جایی است که انسان اونجا رو برای زندگی همیشگی اختیار کرده، و حضرت آیت الله مکارم میفرماید که جایی که انسان برای اقامت و زندگی خود انتخاب میکنه و در وطن اتخاذی قصد دوام شرط نیست و تعیین مدت در صورتی که طولانی باشه مانعی نداره. پس به صرف این که فرد یک محلی رو انتخاب بکنه برای زندگی میشه وطن اتخاذی، نه قصد دوام میخواد و نه شرط دیگه ای داره. و در مواردی هم که تصمیم داره که موقتا ولی طولانی در جایی بمونه، این هم وطن اتخاذی حساب میشه. یک وطنی رو بیان میکنن که اگرچه وطن نیست ولی از شعبه های وطن اتخاذی حساب میشه و اون وطن حکمی یا مقر موقت هستش. حضرت امام میفرمایند که جایی رو که انسان به طور موقت برای زندگی انتخاب میکنه اگرچه طولانی باشه حکم وطن رو نداره و نماز در اونجا فقط در صورتی که قصد اقامه 10 روز بکنه کامله و الا حکم سایر مسافرین رو داره. پس اگر یک نفر مثلا وطن اصلیش تهران بوده، موقتا میاد قم برای اینکه درس بخونه و مستقر میشه و بناش اینه که مثلا 5 سال در قم بمونه، 10 سال در قم بمونه، با اینکه تصمیم داره 5 سال 10 سال بمونه، چون محدود به یک زمان خاصه، حضرت امام قائلن به این که نمازش در این ایام شکسته هستش مگر اینکه قصد 10 روز بکنه، و هر دفعه که از سفر برمیگرده بایستی که قصد 10 روز بکنه تا نمازش کامل باشه. پس وطن حکمی رو حضرت امام قبول ندارن. بقیه مراجع قائل به وطن حکمی هستند، فقط در مدت زمانش بین مراجع اختلاف وجود داره. مقام معظم رهبری 2 نظر داشتن. در نظر قبلیشون این بود که کسی که میخواد به مدت طولانی مثلا 7-8 سال در جایی بمونه، اونجا حکم وطن رو براش داره، و اخیراً نظرشون تغییر کرده و فرمودن اگر کسی 1-2 سال بخواد در جایی بمونه، این برای وطن حکمی کفایت میکنه. پس اگر شخصی برای تحصیل به یک شهری غیر وطن اصلی بره، مثلا تهران وطن اصلیش بوده، برای درس میاد و در کاشان یا در قم قراره که 2 سال مستقر بشه، طبق نظر مقام معظم رهبری در این 2 سال این قم و کاشان براش وطن حکمی هست و نمازش کامل هستش. حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند که معیار تحقق مقر در محل سکونت یا محل کار اونه که 1.5 سال هر ماه 22 روز کامل، یعنی 22 شبانه روز کامل در سفر باشه. پس اگر یک نفر عمده ماه رو، یعنی 3 هفته از هر ماه رو 22 روز اونم 24 ساعته 1.5 سال بخواد در غیر وطن اصلی باشه، نمازش کامله و وطن حکمی براش هستش. البته ملاک‌های متعددی رو بیان کردن که من بعضیش رو براتون عرض کنم. ایشون فرمودن اگر 3 سال روزی هر ماه 15 روز 20 ساعته، یا 3 سال هر ماه 22 روز 12 ساعته، یا 4 سال و 22 روز 6 ساعته. اینا همه مواردی است که برای وطن حکمی بیان کردنشون. اگه کسی بخواد 4 سال 20 روز در ماه، هر روز هم 8 ساعت در جایی توقف داشته باشه، اونجا براش وطن حکمیه. و اگر 5 سال در هر ماه نصف ماه رو، یعنی 2 هفته، هر ماه 2 هفته 12 ساعته اونجا مستقر بشه، این وطن حکمی هست. ملاک‌های دیگری هم دارن، یک جدولی رو ایشون ترسیم کردن که 10 مورد از کسانی که وطنشون وطن حکمی حساب میشه بیان کردن. 1 سال و نیم دارن، 3 سال دارن، 4 سال، 5 سال و 7 سال، اون هم ایام مختلفی رو با ساعات مختلف بیان کردن. حدود ساعاتی که سبب میشه فرد اون وطن حکمی براش بشه در صورتی که استقرار پیدا بکنه، بین 6000 ساعت تا 10000 ساعت هستش، که اگر کسی در یک مدت زمان محدودی 6000 ساعت تا 10000 ساعت در محلی مستقر بشه، اونجا حکم وطن حکمی رو داره و حکم وطن بار میشه. از 1 سال و نیم شروع میشه تا 7 سال با مقدار زمانی که حضورش در این شهرها مختلف هستش. حضرت آیت الله مکارم در تو وطن حکمی میفرمایند که حداقل 1 سال به طور دائم در جایی اگر مستقر شد، تصمیم بگیره که 12 ماه کامل در یک شهری بمونه، یا 2 سال یعنی 24 ماه و بیشتر، و حداقل هر سالی 3-4 ماه در اونجا باشه، اینجا وطن حکمی هستش. و همچنین اگر کسی 2 سال و هفته‌ای 3 روز بخواد به جایی مسافرت بکنه و مستقر بشه، این هم وطن حکمی هستش. پس یا 1 سال کاملا منفک بشه از وطن اصلی، یا 2 سال و هر سال 3-4 ماه در وطن جدید، و یا اینکه 2 سال بخواد در جایی هفته 3 روز مستقر بشه، اینها حکم وطن رو داره. کسی که وطن حکیمی برش بار میشه، از کی بایستی که نمازش رو کامل بخونه؟ حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که از روز اولی که وطن حکمی بار میشه نماز تمامه. پس اگر یک نفر از شهر قم حرکت کرد رفت عراق و قراره که 1 سال کامل در عراق بماند، از بد و ورود به عراق نمازش کامل هستش. ولیکن حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند که در بد و ورود نماز کامل نمیشه. بعد از این که فرد در اون محلی که در حکم وطن هستش مستقر شد، در 3 هفته اول بایستی که یا قصد اقامه عشره بکنه، قصد بکنه که 10 روزه اینجا میمونن، و اگر قصد نکرد بنابر احتیاط واجب در 3 هفته اول بایستی که بین قصر و تمام جمع بکنه، و اگر 3 هفته اول مصادف شد با ماه مبارک رمضان، بعد روزه ها رو بگیره و بعدن این روزه ها رو قضا بکنه، مگر اینکه تو این 3 هفته قصد 10 روز بکنه. بعد از هفته سوم که تمام شد، موقع نمازش کامله و روزه رو هم میگیره. پس در اینکه از زمانی که مستقر شد آیا نماز کامله یا چند وقت باید بگذره و تو این چند وقت باید قصد 10 روز بکنه، اختلاف وجود داره. یک وطن دیگه رو هم در کلمات قدما و مشهور فقها بیان شده، بحث وطن شرعی هستش، که از مراجع فعلی کسی وطن شرعی رو قبول نداره. حضرت امام، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم که ما بنا داریم نظرات این بزرگواران رو در این کلاس ها ذکر بکنیم، اینها وطن شرعی رو قبول ندارن. در تعریف وطن شرعی گفتن جایی که انسان در آنجا ملک مسکونی داشته باشه و 6 ماه متوالی در اونجا زندگی کرده باشه، این اسمش وطن شرعیه. که این بزرگوارانی که عرض کردم، امام، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، می‌فهمند که اگرچه ملک مسکونی داشته باشه و 6 ماه متوالی هم در اونجا زندگی کرده باشه، این وطن محسوب نمیشه. گرچه در اصطلاح مشهور فقها به اون وطن شرعی میگن و صرف باقی بودن ملک قابل سکونت برای شخص دلیل بقای وطنیت بعد از ترک اونجا نیستش. پس اگر کسی به قصد این که برای همیشه بره اونجا زندگی بکنه، یا طبق اون نظر مراجعی که وطن حکمی رو قبول دارن با اون ملاک وطن حکمی در جایی مستقر بشه، وطن تحقق پیدا میکنه. ولی به صرف این که من یک ملکی رو در یک جا خریداری بکنم و چند وقت رفته باشم اونجا، این وطن حساب نمیشه. نکته بعدی در رابطه با وطن، تعدد وطن هستش که انسان چند تا وطن غیر از وطن اصلی میتونه داشته باشه. وطن اتخاذی چند تا میتونیم بگیریم؟ حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن که ممکن است یک فرد در یک زبان 2 وطن فعلی داشته باشه، به این صورت که 2 محل را مسکن همیشگی خود قرار بده و این 2 وطن غیر از وطن اصلی هستش. بگه من این متولد تهران بوده، پس وطن اصلیش تهرانه و هنوز اعراض نکرده و تصمیم داره در قم و کاشان هر ماه 5-6 ماه در هر کدوم، هر سال 5-6 ماه در هر کدوم از این 2 تا زندگی بکنه، این اشکالی نداره و این در واقع 2 وطن اتخاذی داره. بیشتر از 2 وطن فعلی حضرت امام میفهمن که محل اشکاله و اگر کسی مثلا 3 تا وطن رو انتخاب کرده، بایستی که احتیاط بکنه. مقام معظم رهبری هم میفهمن که انسان میتونه 2 وطن فعلی جدید داشته باشه و اگر بخواد وطن سومی رو هم اختیار بکنه، به طوری که در هر کدوم 4 ماه از سال رو ولو به طور پراکنده زندگی بکنه، در صورتی که عرفاً اونجا رو وطن او بداند مانعی نداره. ولی اگر صدق عرفی نداشت، محل اشکال هست. پس 2 تا وطن اتخاذی قطعاً مشکلی نداره و برای سومیش در صورتی که عرفاً اون رو وطن حساب بکنن اشکالی نداره، به این شرط که در هر کدوم تصمیم داشته باشه حداقل 4 ماه توقف بکنه و زندگی بکنه. حضرت آیت الله سیستانی میفهمند که انسان میتونه بیش از 2 وطن داشته باشه و در هر وطن 3 ماه یا بیشتر اقامت بکنه، یا هفته 2 روز در هر وطن ساکن بشه. اگر هفته 2 روز در هر وطن ساکن شد، این میتونه بیش از 2 وطن هم داشته باشه. اگر ما ملاک رو 3 ماه بگیریم، پس طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی فرد میتونه 3 وطن بلکه 4 وطن اتخاذی داشته باشه. و حضرت آیت الله مکارم میفرمان که انسان میتواند حد اکثر 3 وطن اتخاذی داشته باشه، به شرط اینکه در هر کدوم 4 ماه هرچند به صورت پراکنده بماند. پس حضرت امام 2 وطن، حضرت آیت الله مکارم و مقام معظم رهبری میفرمایند که 3 وطن، البته رهبری قید هم اضافه داره، و حضرت آیت الله سیستانی 3 یا 4 وطن هم میتونه انسان داشته باشه. موضوع بعدی در رابطه با وطن، تبعیت در قصد توطن هستش. اونهایی که از خود اراده‌ای ندارن و تابع تصمیم و قصد دیگری هستند، آیا در وطن، حالا چه در وطن اصلی و اعراض از اون و در وطن اتخاذی، آیا تابع اون صاحب قصد هستند یا نه؟ حضرت امام رحمت الله علیه می فرمودن که همسر انسان و فرزندان در اتخاذ وطن یا اعراض از وطن مستقل هستند، مگر اینکه اراده و زندگی خود را تابع شوهر و پدر بدانند. یعنی در وطن اتخاذی همه مستقلند، مگر اینکه خودشون به اراده خودشون تابع همسر و پدر باشند، که اگر همسر این خانوم تصمیم گرفت در جایی به قصد همیشگی وطن اتخاذ بکنه، چون زن هم تابع بوده، اونجا وطن او حساب میشه. این نظر، نظر حضرت آیت الله سیستانی هم هست. لذا معیار در تبعیت نسبت به هر تابعی، حالا زن باشه، فرزند باشه، یا خدمتکار و محافظ باشه، فرق نمیکنه. تبعیت در قصد ماندن و زندگی است. پس اگه یه نفر بگه که آقا من از خودم اراده ای ندارم، هیچ تصمیمی نمیخوام بگیرم، هیچ قصدی ندارم، هر کجا که همسر من بخواد مستقر بشه من هم همونجا مستقر میشم، یا بچه‌ها از خودشون اراده ای نداشته باشن و تصمیمشون تصمیم پدر و مادرشون باشه، اینها کافی است. بنابراین زن و فرزند ممیز اگرچه نابالغ باشه میتونند مستقل باشن یا خود رو تابع همسر و پدر و مادر بدونن. ولیکن بچه‌های صغیر، بچه‌های کوچیکی که قصد و اراده ای از اونها متوجه نمیشه، اونها جدا هستن. و در تبعیت صغیر یا کبیر بودن ملاک نیست. حتی بچه‌های نابالغی که ممیز هستن میتونن مستقلن تصمیم بگیرن. مقام معظم رهبری میفرمایند که همسر بودن موجب تبعیت قهری از شوهر نیست و زن میتونه در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر نباشه. ولی اگه زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش شد، قصد شوهرش برای او کافی است. پس مقام معظم رهبری هم نظرش مثل امام هستش، با این تفاوت که ایشون اعراض از وطن اصلی رو هم میگه میتونه تابع شوهر باشه. در رابطه با فرزندان میفرمان تا زمانی که فرزندان در اراده و زندگی تابع پدر یا مادر باشن، وطن پدر یا مادر وطن آنها محسوب میشه و فرقی بین صغیر و کبیر بودن فرزند نیست. ملاک اینه که خودشون تابع کی بدونن. اگر بچه ها خودشون تابع مادر بدونن، هر کجا رو که مادر تصمیم گرفت برای سکونت دائمی انتخاب بکنه، یا چون مقام معظم رهبری قائل هستند به داشتن وطن حکمی، هر کجا رو که پدر یا مادر وطن حکمی اونها با ملاکی که ایشون فرمودند قرار گرفت، بچه‌ای هم که تابعه براش وطن حکمی حساب میشه. و حضرت آیت الله مکارم میفرمان که همسر و فرزندان در وطن و اعراض مستقل میباشند، مگر اینکه با پدر یا شوهر زندگی بکنن و در زندگی و اراده تابع پدر و شوهر باشن. یعنی خانوم تابع شوهر باشه و فرزندان تابع پدر باشن. در این صورت حکم وطن برای فرزند و همسر تابع تصمیم پدر است برای وطن. نکته بعدی در رابطه با وطن، بحث اعراض از وطن هستش. حضرت امام و مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله سیستانی قائلن به اعراض قصدی و اعراض عملی و قهری رو قبول ندارند. ولی حضرت آیت الله مکارم علاوه بر اعراض قصدی قائل به اعراض عملی یا قهری هم هستند. حضرت امام مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند که اعراض قصدی است و تا فرد قصد اعراض نکنه وطن به وطنیت باقی هستش. پس اگه کسی فرضاً تهران متولد شده، بعد از 15 سال که در تهران زندگی می‌کرده، بدون اعراض آمده و در قم به قصد همیشگی زندگیشو داره ادامه میده، مادامی که از تهران اعراض نکرده، تهران وطن اوست، ولی اون که 15 سال اصلا وارد تهران نشه. کی تهران از وطن بودن میفته؟ وقتی که بگه من برای زندگی به تهران دیگه نخواهم رفت، هر کجا برم تهران برای زندگی نمیرم. این میشه اعراض قصدی. حضرت آیت الله مکارم میفرمان که کسی که از وطن خود به جای دیگر بره و قصد داره برای همیشه یا برای مدت طولانی، مثلا 5 سال یا بیشتر، به وطن خود باز نگرده، از زمان خروج اعراض محقق شده و دیگه اونجا وطن او محسوب نمیشه. حضرت آیت الله مکارم که قائل هستند به اعراض قصدی و قهری هر دو، در رابطه با اعراض قصدی می‌فرمایند که کسی که از وطن خود به جای دیگه میره، تهران متولد شده، آمده قم که در قم برای همیشه زندگی بکنه و قصدش اینه که یا برای همیشه در قم بماند یا مدت طولانی، مثلا 5 سال و بیشتر، در قم مستقر بشه و تصمیم داره که توی این 5 سال به وطن اصلی خود باز نگردد، می‌فهمد که از زمان خروج اعراض محقق شده و ولو که هفته بعد از اینکه آمده قم بره تهران، دیگه تهران وطن او حساب نمیشه و اعراض تحقق پیدا کرده و این اعراض قصدی است. پس یا برای همیشه میخواد در قم زندگی بکنه و تهران نره، یا 5 سال و بیشتر قراره که در قم بمونه و تو این 5 سال تصمیم داره که به تهران نره، در این صورت میفرمان که اعراض محقق شده. یک اعراض قهری هم ایشون قائلن که همون عملی هست. ایشون میفرمان کسی که قصد دارد مدت نامعلومی رو در محلی غیر از وطن خود زندگی کنه، تهران وطن اصلیش بوده، اومده قم مستقر شده، ولی معلوم نیست که برای چند وقت میخواد مستقر بشه. ایشون میفهمند که چنانچه عملا تا 5 سال به وطن خود باز نگرده و توی این 5 سال سالی 3 ماه لااقل باید بره تهران تا تهران به وطن باقی باشه و این کار رو نکرد، 5 سال عملا تهران نرفته، پس از اون 5 سال اعراض قهری محقق میشه و دیگه تهران وطن او محسوب نمیشه. ولی اگر هر سال حداقل 90 روز یا به تعبیری 3-4 ماه، گرچه به صورت پراکنده، اگر در تهران رفت و آمد داشته باشه، اعراض قهری محقق نمیشه. بحث وطن اینجا به اتمام میرسه. و اما یکی دیگه از قواطع سفر، قصد اقامت 10 روز در غیر وطنه. شخص مسافر همین که به جایی برسه که بخواد 10 روز و بیشتر در اونجا بمونه، اونجا سفرش قطع میشه. پس کسی که قصد داره در غیر وطن خود که به مقدار مسافت شرعی با وطنش فاصله داره، 10 روز یا بیشتر بمونه، نمازش کامله و اگر ماه مبارک رمضان باشه، روزش هم واجبه و هم روزه در اون محل صحیح هستش و در غیر ماه رمضانم میتونه اونجا روزه قضا بگیره، روزه مستحبی بگیره و مشکلی نداره. سوالی که مطرح هست اینه که کسی که قصد کرده 10 روز در محلی بمونه، آیا در این 10 روز میتونه از اون محلی که قصد کرده 10 روز بمونه خارج بشه یا نه؟ میفرمایند که این چند صورت داره. اولا خروج از محلی که قصد کرده 10 روز در اونجا بمونه اگر بیشتر از مسافت شرعی باشه، از تهران که وطنش بوده آمده مشهد و قراره که 10 روز و بیشتر در مشهد بمونه و تصمیم داره که در فاصله این 10 روز یک سفر 22.5 کیلومتری بره، در اینجا میفرماید که اصلا قصد محقق نمیشه. کسی که از اول تصمیم داره در بین 10 روز یک سفر جدید بره، اصلا این قصدش محقق نشده و از اول نمازش شکسته است و بایستی که روزش رو نگیره اگر ماه رمضانه. ولی اگر تصمیم داره که در فاصله 10 روز به جایی بره که زیر 20 کیلومتر هستش، یعنی کمتر از 4 فرسخ هست، آیا این به قصد لطمه میزنه یا نه؟ میفرماید که این هم 2 حالت داره. یه موقع هستش که بعد از اینکه قصد کرد در جایی بمونه و یک نماز 4 رکعتی خوند، بعد براش این تصمیم عارض میشه که بره زیر 20 کیلومتر در اطراف، یعنی تا شعاع 20 کیلومتری از محلی که قصد کرده خارج بشه، اینجا لطمه به قصد نمیزنه، نمازش کامله و در ماه رمضان روزهاش هم درست هستش. اون محلی هم که میخواد بره مثلا 10 کیلومتری 15 کیلومتری 20 کیلومتری اونجا هم ولو مستقر بشه، ولو چند روز هم بمونه، یا اصلا بره اون محل و بر نگرده به این جایی که قصد کرده، در تمام این ایام نمازهاش کامله، روزهاش هم درست هست و مشکلی نداره. عرض کنم خدمتون که ولی اگر یک نفر قصد کرد یک جایی، قصد داره یک جایی 10 روز و بیشتر بمونه و از اول هم میداند که قراره از این محل خارج بشه ولی کمتر از مسافت شرعی، آیا میتونه قصد بکنه یا نه؟ میفرمایند که اگر تصمیمش اینه که در یک مدت محدود خاص، یعنی از جهت زمانی 2-3 ساعت یا یک مدت محدودی خارج بشه و از اون حد بیشتر نشه، اشکالی نداره. ولی اگر از اون حدی که طبق نظر مرجعش بیش از حد لازم هستش یا بیش از حد جایز هستش اگر بره، ابتداعا نمیتونه قصد بکنه. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان که اگر کسی در کل 10 روز تصمیم داره که 1-2 ساعت خارج بشه، این مقدار خروج اگر کمتر از 4 فرسخ باشه به قصد اشره لطمه نمیزنه. پس اگر ما رفتیم مشهد و ابتداعا تصمیم داریم که 10 روز در مشهد بمونیم و در بین 10 روز قراره که 1-2 ساعت به اطراف مشهد هم یه سری بزنیم، مثلا ختمیه که حتما بایستی که تو اون فاتحه شرکت بکنیم، میفرمان که اگر 1-2 ساعت تصمیم داره بره، میتونه قصد 10 روز بکنه و نمازش کامل هستش. مقام معظم رهبری در نظر اولشون میفرمودن که اگر کسی در کل 10 روز تصمیم داره 6-7 ساعت خارج بشه، لطمه ای به قصد 10 روز نمیزنه. اخیراً نظرشون عوض شده و میفرمان که 15 ساعت در کل 10 روز رو میتونه خارج بشه. پس اگر فرض کنید یک نفر در ماه مبارک رمضان رفته جایی برای تبلیغ و تصمیم داره که در محلی مستقر بشه، ولیکن همون جا که وارد میشه میگن آقا 15 کیلومتری یا 10 کیلومتری یک مسجدی هستش که روحانی نداره، شما میتونید تشریف بیارید اینجا شبها 1 ساعت برای ما برنامه داشته باشی؟ اینجا میفرمایند که اگر در کل این 10 شب 15 ساعت بره بیرون، لطمه به قصدش نمیزنه. پس اگر تا اونجا فرض کنید که مسیری که میخواد بره 5-10 دقیقه تو راهه، یه ساعتی هم اونجا میمونه و برمیگرده، کلن شبی یک ساعت و نیم بیرون محل اقامت هستش، اینجا میفهمن اشکالی نداره، چون ده تا یک ساعت و نیم میشه 15 ساعت، این 15 ساعت لطمهی به قصد اشره نمیزن. حضرت آیت الله مکارم میفرمان که چنانچه هر روز یکی دو ساعت بره مضر به قصد اقامت نیست. خب یکی دو ساعت میشه 10 تا 20 ساعت، که تقریبا اگر کسی طبق نظر آقای مکارم 15 ساعت هم بخواد بره بیرون اشکالی نداره. حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که تا نصف روز جایز خارج بشه، اگرچه از اول هم میدونسته تا نصف روز اشکالی نداره. حالا اگر روز 12 ساعت باشه، نصف روز میشه 6 ساعت. اگر روز 18 ساعت باشه، نصف روز میشه 9 ساعت. خب تکرارش چطور؟ میفهمن تکرارش به حدی که عرفاً نگویند در دو محل یا بیشتر اقامت داشته اشکالی نداره. پس حداقل نصف روز رو میتونه بره. حالا آیا دو تا نصف روز هم میتونه بره یا نه؟ بستگی داره به عرف. یه نکته هم اینجا براتون عرض بکنم که اگر کسی در محلی قصد 10 روز کرد و بیشتر، از روز 11 به بعد تا زیر 4 فرسخ رو هر چی بره دیگه اشکالی نداره، اگرچه از اول هم تصمیم به خروج داشته. فرض کنید یک نفر ماه مبارک رمضان در یک شهری قصد 10 روز میکنه و بهش میگن آقا شما در یک محل دیگه‌ای که بیشتر از 20 کیلومتر فاصله نداره اونجا برای تبلیغ برید. این میتونه از اول بگه از روز 11 به بعد من میتونم بیام، چون تا 10 روز بعد اونجا بمونه که قصد محقق بشه، بعد از 10 روز اشکالی نداره. و همچنین اگر بعد از یک نماز 4 رکعتی بهش پیشنهاد بکنن که در محل دیگه‌ای برای تبلیغ و سخنرانی و اجرای برنامه حاضر بشه، باز هم میتونه قبول بکنه، چون بعد از اینکه یک نماز 4 رکعتی خوند با قصد 10 روز قصد محقق شده و خروج زیر 4 فرسخ بعد از تحقق قصد طبق نظر همه مراجع اشکالی نداره. یک نکته ای رو هم حضرت آیت الله مکارم اضافه کردن و اون اینکه قصد اقامت در 2 یا چند مکان در صورتی که فاصله اونها کم باشه، مثلا 2-3 کیلومتر 3-4 کیلومتر باشه، به طوری که بگویند مسافر نیست، صحیحه. پس کسی که در شهر الف قصد اقامت میکنه، در روستای الف قصد اقامت 10 روز میکنه و یک روستایی نزدیک اون روستا هستش که 2 کیلومتریه و 3 کیلومتری هست و تصمیم داره که هر 2 روستا رو از جهت تبلیغی و اجرای برنامه در اختیار داشته باشه، طبق نظر آقای مکارم اشکالی نداره. حتی 3 روستای اطراف رو هم در اختیار بگیره، مشکلی از این جهت نداره. پس در جمع‌بندی نسبت به تبلیغ در 2 محل با قصد اقامه 10 روز نکاتی رو عرض میکنم. کسی که جهت تبلیغ به محلی اعزام میشه 2 حالت داره. حالت اول فقط در یک محل قرار است مستقر بشه و تبلیغ بکنه، با قصد 10 روز نماز کامله و روزه هم باید بگیره و این هیچ مشکلی نداره. من رفتم به یک روستایی، قصد دارم که فقط در همینجا تبلیغ بکنم، کل 1 ماه رو قصد میکنم، قصد اشره و بیشتر که تصمیمم همینه، و بعد اونجا نمازم کامله، روزهام هم باید بگیرم. حالت دوم اینه که محل استقرار و محل تبلیغ 2 جاست. مثلا یک شهرستانی رفتیم، میگن آقا اسکانتون در شهرستانه ولی محل تبلیغ شما در روستاییست که در 5 کیلومتری این شهرستان قرار داره، یا قرار من در 2 محل که فاصلهشون کمتر از 20 کیلومتره میخوام که کارهای تبلیغی انجام بدم. این 2 حالت داره. یا قراره که از روز 11 به بعد به محل دوم تبلیغ برم، که در این صورت هیچ مشکلی نداره، قصد میکنم در محل اول، در محل اول مستقر میشم، تا 10 روز اونجا هستم، نمازم کامله، روزم هم درسته، از روز 11 هر جای دیگه برم اشکالی نداره، حتی اگر برم به یک محل جدیدی و به محل اولی هم بر نگردم. حالت دوم اینه که نه، از همون اول قراره که من در دو جا مستقر بشم و در دو جا تبلیغ بکنم. این دو حالت داره، یا ابتداءً اون مسئول تبلیغات میگه شما در این شهر مستقر بشو و قصد 10 روز بکن و قراره که اینجا شما تبلیغ بکنید، بعد از یک نماز 4 رکعتی که خونده میشه به من اعلام میکنن که آقا یک جای دیگه هم هست که اونجا روحانی نداره و شما شبها و ظهرها قراره که اونجا هم برای تبلیغ برید. چون یک نماز 4 رکعتی خوندم و قصد 10 روز من تحقق پیدا کرده، اینجا میفرمان که اون محلم بره اشکالی نداره، ولی اون که بره و شب هم برنگرده هیچ اشکالی نداره. فرض دوم اونجاییست که ابتداءً به من میگن که آقا شما در دو محل بایستی که تبلیغ بکنی. در اینجا اگر اون محلها به هم نزدیک باشه طبق نظر حضرت آیت الله مکارم اشکالی نداره که من قصد بکنم که در هر دو محل، در هر سه محل کارهای تبلیغی انجام بدم، و طبق نظر سایر مراجع اگر اینها محلهای مستقل حساب بشن من نمیتونم در هیچ کدوم قصد 10 روز بکنم. نکته بعدی بحث ابتدا و انتهای قصد اقامه 10 روزه. من در یک محلی وارد شدم، از بدو ورود قصد میکنم که 10 روز در اینجا بمانم. این 10 روز من کی تموم میشه؟ میفرمان که مبدأ قصد طلوع فجر و انتهای قصد غروب روز 10. یعنی اگر کسی از آن صبح در جایی رسید و قصد کرد که 10 روز بمونه، 10 روزش غروب روز 10 تمام میشه و شب آخر لازم نیست که بماند. به عبارت دیگه اگر از آن صبح من جایی وارد شدم که میخوام 10 روز بمونم، 10 تا 24 ساعت لازم نیست اونجا بمونم تا 10 روزم کامل بشه، بلکه 9 تا 24 ساعت و 1 صبح تا شب بمانم این تکمیل میشه، یعنی 10 روز کامل اگرچه با 9 شب باشه. ولی اگه فرد بین روز رسید، مثلا ساعت 10 صبح روز شنبه رسید، این 10 روزش بایستی که تا ساعت 10 روز 11 در اون محل تصمیم داشته باشه که بماند تا قصدش تکمیل بشه. به عبارت دیگه اگر در بین روز وارد جایی شد که میخواد 10 روز بمونه، بایستی که 10 تا 24 ساعت محاسبه بکنه، و اگر شنبه وارد شده ساعت 10 صبح، ساعت 10 صبح سه شنبه هفته بعد 10 روزش کامل میشه. پس چنانچه یک نفر ساعت 10 صبح وارد مشهد شد و قصد داره روز سه شنبه برگرده، ولی سه شنبه پروازش ساعت 9 صبح، چون 10 تا 24 ساعت کامل نشده این ابتدا نمیتونه قصد بکنه. ولی اگه ساعت پروازش 12 ظهر روز سه شنبه هفته بعد هستش، چون 10 تا 24 ساعت در مشهد میتونه بمونه، اینجا نمازش کامله و قصدش صحیحه. خب حالا یه نفر شب وارد شد، مثلا 10 شب، 11 شب، این از کی حساب میشه؟ این ورودش حساب نمیشه تا اذان صبح. مثلا از اذان صبح قصدش محقق میشه و روز 10 مغرب 10 روزش کامل میشه. پس اگه یک نفر جمعه شب وارد مشهد شد ساعت 10 شب، این کی 10 روزش کامل میشه؟ دوشنبه هفته بعد اذان مغرب 12 ساعتش کامل میشه، و لازم نیست که حتما تا ساعت 10 شب شام دوشنبه هم بمونه. پس اگر شب رسیده از اذان صبح روز بعد حساب میشه تا غروب روز 10، و این ساعتی که در شب رسیده نسبت به قصد عشره محاسبه نمیشه. یکی از شرایط شکست شدن نماز که قبلا اجمالش رو عرض کردیم، سفر حرام هستش. اگر کسی سفرش سفر حرام باشه، اینجا نماز شکسته نمیشه و نماز رو کامل بخونه، و اگر ماه رمضان هست باید روزه رو هم بگیره. مصادیقی از سفر حرام رو خدمتتون عرض بکنم. یکی، سفر زن بدون اجازه شوهر. اگر خانومی بدون اجازه شوهرش سفری بره که بر او واجب نیست، اون سفر سفر حرام بوده و نماز تمامه و روزش رو بایستی که بگیره، طبق نظر امام و مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله سیستانی. البته در اینجا آیه مکارم نظرش اینه که اگر خانومی بدون اجازه شوهر به سفری بره که برش واجب نیست، بنابراین احتیاط واجب بایستی که بین قصر و تمام جمع بکنه. البته این احتیاط واجب قابل رجوع به سایر مراجع هستش که میتونه نمازشو کامل بخونه. دوم از مصادیق سفر حرام، سفر فرزند بدون اجازه پدر و مادر هستش. البته نکاتی داره که عرض بکنم. در رابطه با فرزند، قول اول که نظر مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم هست که ایشون می‌فرمایند که اگر فرزند با وجود نهی پدر و مادر سفری بره که بر او واجب نیست، در صورتی که موجب اذیت اونها بشه، سفرش حرام و نماز او تمامه و بایستی که روزه رو هم بگیره. پس اگر پدر و مادر نهی کرده باشن که پسرم دخترم به این سفر نرو و رفتن او سبب اذیت والدین بشه، سفرش میشه سفر حرام. ولی حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند که سفری که واجب نیست، اگر سبب اذیت والدین بشه، اذیتی که ناشی از دلسوزی پدر و مادر باشه، حرام هستش. یه موقع هستش که پدر و مادر قصه فرزندشون رو میخورن و میترسن که برای فرزند خطری ایجاد بشه و از روی دلسوزی اذیت میشن که بچهشون به این سفر بره. طبق نظر آیت الله سیستانی این سفر سفر حرام است. ولی اگر از بابت دلسوزی نسبت به فرزند نباشه ناراحتی اونها، نگرانی اونها، بلکه مثلا از این باب باشه که کسی نیست به خود این پدر و مادر رسیدگی بکنه، اینجا میفهمن سفر حرام نیستش. دیگر از مصادیقش اینه که فردی به جهت کمک به ظلم ظلمه سفر بره یا اجیر بشه برای افرادی که دزد هستن یا قاچاقچی مواد مخدر هستن یا قاچاقچی مشروبات الکلی هستن، برای اونها اجیر بشه. مثلا یک کامیونداری بخواد مواد رو جابجا بکنه، کامیونداری بخواد مشروبات الکلی رو برای دیگران جابجا بکنه، این هم سفر حرام هستش. اگر کسی برای فرار از دینی که توانایی پرداختش رو داره به سفر بره و اگه پیداش نکنند و دیون طلبکارها رو پرداخت نکنه، فرار میکنه و به سفر میره، این سفرش سفر معصیت هست، سفر حرام هستش و نماز کامله. ملاک کلی اینه که یا خود سفر حرام باشه یا برای کار حرامی به مسافرت بره. البته اگر کسی سفری رو انجام بده که نه خود اون سفر حرامه و نه برای کار حرامی داره سفر میکنه، ولی در سفر اتفاقا گناهی رو مرتکب بشه، غیبتی بکنه، تهمتی بزنه، اهانت به دیگری بکنه، یا به نامحرم نگاه بکنه، یا در مجلسی که حرامی رو مرتکب میشن اتفاقا شرکت بکنه، اینجا حکم سفر حرام بار نمیشه.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه